أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث در استدلال به روایت یحیی الطویل بود. به این مناقشه رسیدیم که در این روایت فرموده است انما یؤمر و ینهی مؤمنون فیتعظ. از این روایت استفاده می شود که موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر مؤمن هست. مؤمن هم در روایات به معنای کسی است که معتقد به حق است که ثبت فی زمانه، و بنابر این نتیجه این میشه که بعد از نسب امیرالمومنین سلام الله علیه بالوصایة والخلافه یا فوقش بعد از رهرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، دیگه هر کس قائل به ولایت و امامت اون بزرگوار و 11 فرزند معصومش علیه السلام نباشه، این مؤمن نیست. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که به حسب این روایت امر به معروف و نهی از منکر غیر شیعه اثناعشری لازم نیست. و حال اینکه این لا یمکن الالتزام به فقهیان، پس چون این مضمون این روایت چیزی است که خلاف ضرورت و اجماع و مسلم هست، بنابراین ادله حجیت نمیتونه این روایت رو بگیره، پس صدور اشکال پیدا میکنه. ادله تعبد به صدور این روایت رو نمیگه. و این مطلب که ایمان به این معناست در آیات و روایات، خب بزرگانی فرمودن، منهم حضرت امام قدس سره در مکاسب محرمه در بحث غیبت فرموده فلان الایمان کان قبل نسب رسول الله صلی الله علیه و آله علیان علیه السلام للولایه عبارت عن تصدیق بالله و رسوله. قبل از اون ایمان همین بود، نه اینکه مفهومش این بود، یعنی اون مفهومی که ایمان دارد که تصدیق به حق باشه به عمل شایع در خارج مصداق جز این پیدا نمی کرد. ما یتحقق به الایمان همین بود. ولم یکن قبل نسبه او قبل وفاته الاحتمال موردا لتکلیف الناس. خب باز قبل از، ممکنه احتمالا میگیم قبل از وفات حضرت، چون حضرت در حقیقت برای بعد از خودشون نسب فرمودن الاحتماله. خب حالا کسی در اون زمان میگه خب حالا که حضرت خودشون بعد از وفات، پس قدر متیقن بعد از وفات حضرت، یا باید بگیم از حین نسب که همون واقعه قدیر دیگه، از همون وقت، از همون موقع همه باید تکلیف دارن، معتقد باشن که ایشون خلیفه بلافصل رسول الله، یا نه چون حضرت برای بعد از خودشون قرار دادن، خب بعد از وفات حضرت این وظیفه میاد بگردن. الا ای حال مسلم بعد از وفات حضرت دیگه. ولم یکن قبل نسبهی، او قبل وفاته على احتمال موردا لتکلیف الناس و من الارکان المتوقف على الاعتقاد بها الايمان لعدم الموضوع له و اما بعد نسبه او بعد وفاته صلی الله علیه و آله صارت الولایه والامامه من ارکانه ای من ارکان الايمان فقوله تعالى انما المؤمنون اخوه هو جعل الاخوه بين المؤمنين الواقعيين غايه الامر ان في زمان رسول الله صلى الله عليه واله كان غير المنافق مؤمنا واقعا منافقين هیچ چون اونا به خدا ایمان نداشت در زمان رسول خدا قبل از نسب امیرالمؤمنین یا بعد از نسب قبل از رحلتش واقعا کسی که معتقد به امامت هم نبود این مؤمن واقعی مثل خود فاطمه بنت اسد که وقتی که دفن شد به حسب نقل تاریخ وقتی دفن شد حضرت فرمود بگو پسرم آمدن از این سوال کردن نکیر و منکر که آمدن سوال من امامک اون جوابی نداشت توی تشویش واقع شد حضرت فرمودن بگو پسرم علی مؤمنن واقعا لایمانه بالله و رسوله صلی الله علیه و سلم و بعد از ذلک کان المؤمن الواقعی من قبل الولایه و صدقها فیکون خطاب یا ایها المؤمنون متوجها الی المؤمنین الواقعیین و ان اختلفت ارکانه به حسب الازمان ارکانش به حسب ازمان متفاوت میشه بنابراین دیگه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم قطعاً اونایی که ایمان ندارن به خلافت امیرالمؤمنین مؤمن نیستن بلکه بزرگانی منهم صاحب حدائق و منهم محقق خویی در همین بحث غیبت فرمودن اینا کافرن و خود امام هم رحمت الله علیه در اون حدیث شریف ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه فهمیدن وجهش اینه ارتداد وجهش اینه که تمام مسلمین اون روز که در مدینه بودن و اونجا بودن و اینها براشون مسلم شده بود پیامبر این کارو کرده بنابراین عدم قبول یعنی رد پیامبر و این ارتداد این ارتد الناس به خاطر اینه که این مسئله به حدی از وضوح و جلاء بود بنابراین ارتداد هم ارتداد دیگه رد خدا و پیغمبر نه 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 حقیقت شرعیه نیست اما ایمان یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به عقاید حقه درست؟ عقاید حقه در ازمنه مختلفه مصادیقش و متعلقش مختلف میشه خب پس بنابراین طبق این نظر و اینکه هر جا شما کلمه ایمان میبینید مؤمن میبینید دیگه معناش همینه مگه قرینه برخلاف باشه یه جا بنابراین طبق این نظر که نظر قویی است بزرگان از اهل عصر هم همینو میفرمایند که معنای ایمان همینه این شبهه اینجا پیدا میشه آیا راه تخلصی برای این شبهه در این روایت مبارکه هست یا نیست که ندیدیم اینا که بحث کردن حالا این بزرگانی که حالا ما مورد مراجعه بوده اینو مطرح کنن و جواب بدن در این حدیث شریف چند جواب ممکنه داده بشه جواب بله اینجور گفته میشه که این مسلمه حالا الان اینم بحث میکنه باشه فقط اون نه اونی که حقه دیگه حالا نماز که قبول نماز نمیخون
حالا نماز جلوش میگه ما نهیت ممکنش کنیم
اگه بله بدعت میدونید اثر داره خب بکن یه وقت هست اثر نداره حالا خب بله ولی بدعت داره میگذاره میگه این جزء نمازه نماز تراویح میخونه داره بدعت میذاره در اینجا به خدمت شما عرض شود که چند جواب ممکنه داده بشه جواب اول اینه که خب همین ضرورت و همین اجماع اگر مفروض باشه درست باشه همین قرینه میشه بر این که این مؤمن در اینجا در مقابل کافر اون معنا معنایی است که یعنی واژه لوخلیت و طبعه ها، این لغت لوخلیت و طبعه ها معناش اون. اما ما همینطور که دیروز از قدیم عباراتی رو آوردیم، گاهی مؤمن در مقابل کافره، گاهی مؤمن در مقابل فاسقه، گاهی مؤمن در مقابل مخالفه. این ضرورت، این اجماع اگر سلمه، این این پس معلوم میشه اینجا از مؤمن چی مقصوده؟ مسلم مقصوده. که مسلم به چی میشه؟ مسلم در اسلام اعتقاد به ولایت شرط نیست. اون اسلامی که یحقن به الدماء و مالش محفوظه، دمش محفوظه، نکاح و اینهاش محفوظه و جایزه و بقیه یه چیزایی که گفتم. من کسی که شهادتین رو بگوید، ادله فراوانی قبلا هم تو بحث طهارت اینا رو بررسی کردیم، میگه مسلم است ولو ولایت رو قبول نداشته باشه. به خصوص امروز فی ازمنتنا، بعد از اون واقع اون ضرورت قطعی که کذا بود، اون مال اون زمان اوله. بعد در اصل این شبهاتی که ایجاد کردند و زمانها گذشته و ذهنها اون جلا و وضوحش رو برای خیلی ها دست داده، اینجوری نیستش که بگیم موجب ارتداد میشه و موجب کفر میشه. خب این جواب اول که میگیم همونی که شما میخواید باعث عدم حجیت روایت قرار بدید، اون باعث عدم حجیت روایت نمیشه، اون قرینه میشه که این مؤمن به اون معناست. هذا اولا. ثانیاً این مطلب در صورتی درسته و خلاف لازم میاد، خلاف ما هو المسلم، که این جمله مفهوم داشته باشه و دلالت بر حصر بکنه که انما یؤمر و ینها مؤمنان فیتعد، یعنی فقط تنها. پس مفهوم داره که غیر مؤمن این لا یؤمر ولا ینها. خب اینجا گفته میشه که انما، دلالت انما بر هست محل کلامه و بزرگانی و من هم الامام قدس سره بگن انما دلالت بر هست نمی کن، انما تأکید دلالت میکن نه هست را. این است و جز این نیست که ترجمه میکنن بعضی ها انما را، این درست نیست. این است و جز این نیست، بله جز این نیست، نفت داره میکنه دیگه، حس رو دلالت میکنه. بله اونایی که اینجور معنا ترجمه میکنن انما رو، انما یعنی همانا، نه اینکه حس رو دلالت بکنه. وقتی حس رو دلالت نکرد پس مفهوم نداره. این داره یک مصداق مسلمی رو داره میگه، اونجایی که دیگه خیلی وضوح داره اونجا رو داره میگه که آثار برش مترتبه چیده میگه این و این توطئه داره میچینه، میگه آدم اینا رو باید امر معروف بکنه، نه صاحب صوت و سید که اصلا گوشت نمیکنه به حرفو، ممکنه گرفتاری برای آدم درست بکنه، نمیخواد حصر بکنه. درست مثل اینکه آدم به بچهش میگه آقا آدم با در آدم درس خون با آدم این چیز رفیق میشه، نه کسی که ارازل و او باشه. حالا اینکه میگه آدم درس خون و فلان، نمیخواد حس بکنه که حالا یکی تو مدرسه مثلا آدم خوبی نیست، اونجور درس خون نیست، با اون رفیق نشه. این فرد جلیه که بیشتر قابلیت تحریص و ترغیب نسبت به اونه، اونو ذکر کرده. اینجا هم در مقابل این که میخواد بفهمه، میگه اگه میخوای به خدمت شما امر و نهی بکنی، خب یا مؤمنی باشه که گوش میکنه فیتعظ، یا جاهلی باشه که تعلم میکنه. اما آدمی که صاحب صوت و صیته و اهل این حرفا نیست، با تازیانش و با شمشیرش ممکنه ضرر هم به آدم برسونه، اونو نه. بنابراین ولو این که اگر این اجماع نبود، این ضرورت نبود، به خدمت شما عرض شود که ممکن بود حالا کسی اونجور توهم بکنه که مستشکل میگفت، اما وقتی که ما حالا این جمله رو حذف بکنید بهتره، حالا این زبان من اومد، این جمله رو حذف نادیده بگیرید و ناشنیده بگیرید، اشکال اینه، جواب اینه که انما اینجا دلالت بر حصر نمی کنه. بله؟ نه، این اصلا دلالت نمی کنه، اصلا انما دلالت بر حصر نمی کنه. یعنی از بله خب مولا مشهور بشه، قرب مشهور لا اصل با امام مخالفت میکنه. مرحبا به ناصر ناب، داریم همین رو میگیم، همین رو داریم میگیم، میگیم انما دلالت بر حصر نمی کنه، پس مفهوم نداره. نمیگه آقا به سنی امر و نهی نکن، اینو نمیگه.
حصرش از این ناحیه که مؤمن میپذیرد، غیر مؤمن نمیپذیره. امر و نهی نمیگه آقا غیر مؤمن رو امر و نهی نکن، غیر مؤمن امر نهیش بکنی نمیپذیره، ولی مؤمن
یتهی شادم بپذیره. چه میدونیم چه
حصرش از این ناحیه است؟
نمیدونم. خب خدمت شما، پس بنابراین اگر ما انکار کردیم، راه دیگری برای جواب اینه که انکار کنیم مفهوم داشتن این جمله رو، بگیم مفهوم نداره. و ان شئت قلت، به این که یا این، و اگر به ان شئت قلت، که اگرم بپذیریم که مفهوم داره انما، میگیم این اجماع و ضرورت قرینه می شود بر این که یا این مؤمن معناش در مقابل کافره، یا اینجا انما مفهوم نداره. پس جواب دوم این شد که انکار کنیم مفهوم داشتن را. جواب سوم این است که بگیم فرض کنیم مفهومم داره، انما مفهوم داره و دلالت بر حصر میکنه، یا این که بگید انما دلالت بر حصر نمیکنه ولی این جمله در مقام تهدید مفهوم تهدید داره، مفهوم تهدید. اگه اینم بپذیریم میگیم با توجه به اون اجماع و ضرورت، اگر اون اجماع و ضرورت رو بپذیریم اینجا میفهمیم که یا این مؤمن مفهوم درسته ولی مؤمن در معنای خودش استعمال به اون معنا نیست، در مقابل کافره، یا اگر مؤمن به اون معنا هست که مستشکل میگوید مفهوم در اینجا وجود نداره. پس بنابراین اون اجماع و ضرورت قرینه بر این میشه. و جواب اخیر و جواب چهارم همونی که ایشون میفرمودن که این ادعوان لا دلیل علیها، این که بر ما واجب است و مسلم است که باید اهل خلاف رو هم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، این یه امر ضروری قطعی نیست، فوقش اطلاقات ادله است که شامل اونا میشه. بر خصوص این اجماع نداریم، بر خصوص این قیام ضرورت نشده، اگه گفته میشه به خاطر اطلاقات و عمومات که تقیید در اونا نداره. خب این روایت میشه مقیدش. نه اجماع نه، میگم اجماع بر خصوص این مطلب که نداریم، اونی که داریم و اگر علما هم میگن اخذن بالاطلاقات والعمومات، که تو اطلاقات نداره، مرو بالمعروف، نفرموده مرو بالمعروف الشیعه المؤمنون حقا، این که نگفته مرو بالمعروف، فوقش اینه که این لسان کفار هم ممکنه بگیره. حالا این کفار گفتیم مکلف به فروع نیستن، خب مکلف نیستن که ما ام بشون بکنیم نهی ازشون بکنیم. بله بله، باید عمل کرد، منتها چون ممکنه یقین به عدم تأثیر داریم، خب اون روایت گفته جایی که تأثیر نداره رها کن، بقیه یه شروط درش وجود نداره، ولی اطلاقات میگه نه همه رو عمل بکن. اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نصوص کتابن و سنتن، خب داریم جواب بدیم، بگیم آقای مستشکل بر این که باید اهل خلاف را امر معروف و نهی از منکر کرد، بر خصوص این مطلب ضرورتی قائم نشده، اجماعی قائم نشده بر این، اون چه که هست و فتوا میدن استنادن به این اطلاقات و عموماته، اگر ما برای این اطلاقات و اومد مقید پیدا کردیم، بله یعنی بله همین داریم میگیم، یعنی ضرورت اونجوری نیست. اگر اجماعی هم باشه بله مدرکی. مستندش چیه؟ مستندش هم اطلاقات عموماته، نه یه چیز خاصی که مسلم شده باشه. ببینید یه وقت هستش که خود این مسئله مذهب به اجماع است، به جوری که میدیم صدر من اشاره که شاره فرموده اهل خلاف رو واجب است امر معروف و نهی از منکر بکن. یه وقت اینه، این دیگه قابل تقیید که نیست در خصوص اهل خلاف ضرورت و اجماع داشته باشه، این قابل تقیید نیست. اما یه وقت نه علما اگه میفرمایند به خاطر اطلاقات عمومات دارن میگن، خب این دیگه لا یزید کلامهم و اجماعهم بر خود اطلاقات و عمومات. اطلاقات عمومات تقیید، اگه ما دلیل مقیدی براش پیدا کردیم خب تقیید میشه. به اون عالمی که داره فتوا میده میگه مطلقا لازمه، میگه ما فتوا شما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه این اطلاق مستند شماست، این اطلاق مقید داره، مقیدش هم این روایت. اگه چی بود؟
خصوص مورد اهل سنت باشه.
اجماع و ضرورت؟ نه.
فرض کنیم باشه ولی دلیلشون دلیلی باشه که ما قبول نداریم. روایت میشه ما روایت رو قبول نداریم. فرض کنیم
بله. اگر بله ادعای گفتن اجماع مدرکی باز کفایت نمیکنه ولو در اونجا. ولی ما قبلا گفتیم چند بار که اگر در چنین موردی واقعا صغرای اجماع محقق باشه، سغرای اجماع محقق باشه، اینجا ما باید خودمون رو تخته بکنیم. همگان من از صدر الی الخط، از این دلیل، از این روایت اینو فهمیده باشن و ما بگیم دل معناش این نیست، این باید خودمون رو تخته بکنیم. بله 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 اینجا بله بله باید خودمون تخته کنیم. نه این به مقید شاید بر نخوردن، علتش اینه. بله بله یا به این مقید بر نخوردن یا مقید رو جود دیگه معنا کردن و امثال ایناست دیگه، اجتهاد دیگه. ممکنه بر نخورد به خصوص قدما چون اینا مبوب نشده بوده روایات. میبینید شهید ثانی یا شهید اول تو شهر لومه خوندید دیگه، گاهی به تعداد کتابش فتوا داره، اینا هفت جور فتوا داده، در بیانش یه جور گفته، در ذکراش یه جور گفته، در اونجا یه. چرا؟ اینا علتش همینه که امروز همین جوره دیگه. الان من خودم نوشته هایی دارم، مثلا چندین سال پیش نوشته بودم، الان که این ابزار درست نوشته بودم، مثلا این حدیث به این به این مثلا الناس فی ساعت ممالا یعلمون ممالا یعلمون، فقط دو نفر گفتم. حالا که این صندوق ها پیدا شده سرچ کردم دیدم که نه خیلی ها گفتن، ولی اون موقع این تتبعی که با اینکه خیلی هم زحمت کشیدیم بعضی هم ولی بیش از این بر نخورده بودیم. این شیخون الاستاد قدس سره میفرمود که الان با وجود این ابزار فعلی بدون مراجعه بینها، فحص و یأسی که ما در مراجعه به ادله و عمومات و اطلاقات لازم داریم، الان بدون مراجعه بینها اون فحص و یأس کامل نمیشه. یعنی فقیه امروز دیگه باید به اینها مراجعه بکنه، اینجور نیست که فقط وسائل رو ببینه. کمان که آقای آخون قدس سر رو بعد از اینکه مستدرک وسائل نوشته شده بود تو جلسه استفتاءات هم میفرمود که باید مستدرکم بیاریم. خب حالا علاوه بر این، الان این ابزاری که هسته شما میتونید همه موارد رو سرچ کنید و ببینید هرچی هم داده نشده الان از کتب حدیث فلان، خب الان اینا لازمه داده بشه تا اینکه در دسترس واقع بشه، فحص کامل بشه. باید فحص کامل بکن. خب در اون سابق چون این چنینی بوده است، خیلی هم لازم نمیدونستم. شهید صدر از کسانی است که احتمال داده یا حتی فتوا داده یا صاحب اصول استنباط، مرحوم حیدری صاحب اصول استنباط، ایشون میگه اصلا اطلاقات و عمومات لازم نیست. هر وقت بدرسید خدا قضا قورتگی ای بدرسید مقید و مقصد تغییر بزن، و الا به همون عموم و اطلاق میتونی عمل بکن. میگه ده به اصحاب ائمه این نبوده که حالا یه اطلاقی که داشتن از این و از اون برم بپرسن مقیدی بود؟ شما داری؟ نداری؟ این نبود. خب حالا ما داریم مقید رو میبینیم، به ما رسیده این مقید، خب تقلید میکن. مگر اینکه یه مبنایی اینجا هست، قبلا هم نقل کردیم که اگر مطلقات خیلی زیاد باشه، یه مقید در مقابل مطلقات زیاد، بعضی از بزرگان میگن که اینجا اون مطلقات متکرره متضافره آبی میشه از تقیید و تخصیص. اگر کسی این مبنا رو قائل باشد، خب بله نمیتونه تقیید و تخصیص بکنه، در صورتی که اون مقیده اون مطلقات ما فراوان باشه، خیلی زیاد باشه. پس بنابراین از این شبه هم به این اشکالی که گفته شد، به این وجوهی که گفته شد، ممکنه ما تخلص بجوییم. آخرین اشکال، اشکال دیگری که باز به این حدیث شریف، یعنی به استدلال به این حدیث شریف شده، از بعض اجلای عصر که فرمودن که این روایت علاوه بر ضعف سند که داره، یحیی طویل ضعیف سنده، یه مشکل دیگه هم داره و اون ذیل حدیث. و اما صاحب صوت فسه فلا، این چیزیست که نمیشه بهش ملتزم شد. و در این باب خدمت شما عرض شد که و کیف یکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فی قبال صاحب صوت و سیف حرامن او مرجوحن ما ان افضل افراد الامر و نهی و کلمت و عدل عند امام جائر الا من قاله النبی الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وصیه الاعظم علیه السلام. و من المعلوم ان الامام الجائر هو صاحب الصوت و السیف دائما، فالقول بعدم جواز الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فی قبال صاحب الصوت و السیف یوجب فتح باب تسلط الجبابره و الطغاة على ضعفاء الامه و على محو احکام الدین و تخریب و تضعیف عقائد المسلمین و هو امر مخالف لمبان الشریعة الغراء. فخلاصة القول ان خبر یحیی طویل هذا مضافا الى ضعف سنده مخالف لسائر الاخبار المعتبره و سیر المجاهدین الذين اشتروا انفسهم ابتغاء مرضات الله و بیزوا وجه التاریخ و الفضیله جزاهم الله عن الاسلام و اهله خیر الجزاء. و باز و مما ينبغي التنبه له ان مضمون هذا الخبر الدال على ان صاحب السيف والصوت لا يؤمر به ولا ينهى عنه لا يمكن الاعتماد عليه والقول به فان عده كبيره من المجاهدين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين في راسهم مولانا ابو عبد الله الحسين عليه السلام قد قاموا في وجه صاحب الصوت والسيف و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و بذلوا دماءهم في هذا السبيل حتى جعلت كلمه الله الاعلى الیا و کلمت الظالمین هی از سفلا. و باز بعضی بزرگان دیگه، عده‌ای از بزرگان مجاهدین در راه خدا رو، مثل عمار و این بزرگانی که وامیستدن و وایستدن در قبال اونا، اینا رو نام بردن که اینا اگه بود چطور اینا این کار رو کردن. پس این و اما صاحب الصوت و سید فلا، این مضمونی است که در این روایت وارد شده و نمیتونیم او رو بهش اخذ بکنیم. پس این روایت این مشکل رو هم داره. خب از ما ذکرنا سابقا بعض جواب برای این مناقشه هم ظاهر شد. اولا اگه قبول کردیم این مطلب را که این ذیل قابل اخذ نیست، خب تبعیض در حجیت میشه، میشه یه خبری که ذیلش قابل اخذ نیست، پس راوی لعله اشتباه کرده، بد جور نقل کرده، یا سهو کرده، این از امام نبوده، سهو کرده نقل کرده، ولی که این قسمت‌های قبلش چه ربطی به اون داره، خب اونو اخذ میکنه. و کم لهو در روایات من نظیر، که روایاتیش مشتمل بر گاهی همون مثل به خدمت شو از الکذب علی الله و رسول ینقض الصوم و الوضوء، که گفتیم صومشو گرفتن وضوعشو نگرفت، و این تبعیض در حجیت. نه نگفتن، گفتن این روایت هم اشکالی نداره، مراجعه بفرمایید. بعضی میگن همین روایت تام مستند شاید باشه. و اما و این تبعیض در حجیت لا بأس به، خب انحلالیه دیگه، ادله حجیت سند انحلالیه نسبت به کل جملتن جملتن. اون جمله اولش خب لا بأس به، جمله دوم لا بأس به، این جمله سوم خب میگیم در اینجا شاید راوی اشتباه کرد و ادله حجیت نمیتونه بگیره. هذا اولا. و اما صاحب السفه خب اگر این باشه، اگر هم نباشه
اولش واجب، یکی هم واجبه،
نه میگه واجب نیست، میگه اونا و... میگه اونا واجبه، این واجب نیست. خب این واجب نیستش رو نمیتونیم اخذ بکنیم، اما اونا واجبه خب اخذ بکنیم. و اما جواب دیگر، جواب دیگر این است که خود اون روایتی که فرمود کلمت و حق در امام جائر کجا چی فرمود؟ شرط گذاشت براش، گفت به شرط که بپذیره. بله و هو ما ازالکه یقبل من، اگر اینجور باشه. خب چون صاحب صوت حسین معمولا اینه که نمیپذیره، حضرت داره همونو در حقیقت گنده میفرمایه. پس ما به اون روایات هم نمیتونیم تمسک بکنیم برای این جهت. و اما اینکه سید الشهدا سلام الله علیه یا اون بزرگان، این دو بابه، یه باب امر معروف و نهی از منکر داریم، یک باب حفظ اسلام عن الاندراس داریم. این دو تا باب نباید با هم دیگه خلط بشه، اگرچه و عنوان امر به معروف و نهی از منکر مثل عنوان جهاد میمونه. عنوان جهاد در اصطلاح روایات چهار تا معنا داره که این چهار تا معنا از خود امام حسین سلام الله علیه است، در طواف العقول نقل شده. امر به معروف و نهی از منکر هم همینطوره، یه معنای وسیعی داره امر به معروف و نهی از منکر که به معنای تشکیل حکومت، اجراء حدود و همه اینا میشه. یه معنای امر به معروف و نهی از منکر همین است که حالا ما داریم بحث میکنیم ازش، که منکری میبینیم شخصی داره انجام میده، نهی بکنیم تا واجبی رو ترک میکنه باید امر بکنیم. این شرایطی که ذکر میشه مال اینه. اما اون جایی که اسلام در خطر باشه، که از حضرت فرمود بعضی به نقل و علل اسلام السلام اذ بلیت الامه براء مثل یزید، این بود که اگر این حضرت قیام نمی فرمود اسلام دیگه داشت از بین می رفت، یعنی محو می شد. اون کسی که داره میگه لعبت هاش نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله لعبت هاش و بالمال، که اینا در صدد این بودن که اسلام رو از بین ببرن و برگردن به همون جاهلیت قبل. اون معاویه که داره میگه تا این نام پیامبر گفته میشه من نارن، اینا اینجوری بودن دیگه. خب طبق تدابیری که انجام دادن ائمه علیهم السلام برای حفظ اسلام، یه بخشش تدابیر امام مجتبی سلام الله علیه است با اون شکل تدابیر سید الشهدا، جایی است که دیگه چاره‌ای جز این نیست برای حفظ اسلام. ان الله شاء ان یراک قتیلا، یعنی همین، یعنی الان رایق جز این نیست. ولذا خدای متعال شاء ان یرا قتیلا و اسارت اهل بیت، اینا همه چیزایی است که به خاطر حفظ اسلام هست. بنابراین ما اینا رو نباید با این قاطی بکنیم. همین امروز هم همینجوره. اگه به تعبیر علما یا در روایت بیضه اسلام در خطر شد، اونا شرایطش مختلف میشه. یقین داری کشته میشه، یقین داری 100,000 نفر هم کشته میشه، یقین داری 100,000 نفر کشته میشه، یقین داری 1,000,000 نفر کشته میشه. ولی اگر این کشته انجام نشه اسلام در خطر. اینا شرایطش با هم دیگه فرق میکنه. پس بنابراین این که ما اون به خدمت شما عرض شد که افعال سید الشهدا علیه السلام و ارواح نافدا و اولاد و اصحابش را، یا اون بزرگان دین و اولیاء الهی مثل حجر ابن عدی، مثل عمار، مثل چی، مثل اینا رو بخوایم مثال بزنیم، در این باب اینا مثال های معل فارقی است و ربطی به اینجا نداره. اینا داره. بله؟
چرا
احیای امر معروف به اون معنای همون عام بشه دیگه، به اون معناست، اون چیزی که در کلام امیرالمومنین است. علاوه بر این که یه جوابی هم بعضی از بزرگان در کلماتشون هست که اون بزرگانی که هست اونا خیلی هاشون، یعنی شاید یا همشون اینه که ما میشناسیم، اینا قبلا از طرف ائمه بهشون هم گفته شده که شما کشته میشید، شما کشته خواهید شد، این تواقید دنبال شما هستن که شما رو بکشه. خب وقتی انسان یقین داره کشته شده، هر فرقشو بزنه دیگه، دیگه جای تقیه نیستش که اون بناس کشته بشه. حالا که بناس کشته بشه، بزنه حرف حقو بزنه، که این خودش تأثیرم داره، مردم آگاهی به مردم داده میشه، مردم آگاهی پیدا میکنن. پس بنابراین اگر اون میگوید، به خاطر این که میده چه بگوید چه نگوید، علا ایالن این بناس کشته بشه. نه، اون پیامبر خبر بهش داده، امیرالمومنین خبر بهش داده که تو نه چه بگی چه نگی این بناس شما رو بکشن، چون تو ممکنه بهشون گفته بده. همین احتمال که میدیم کفا، میگن احتمال میدیم، درست؟ که اینا میخوان طرفداران امیرالمومنین رو از بین ببرن، به خیال این که اینا رو که عبان ببریم دیگه کم کم این داستان تموم میشه. نه، ما نمیدونیم توجه فرمودیم، ما نمیدونیم که چه لعل، این لعل است، یعنی بعضی بزرگان میگن لعل اونها این چنین بوده است، یا صاحب جواهر قدس سر در همین بحث، در همین بحث امر معروف نهی از منکر اینجا میفهمان اونها از باب دیگریه و چیز دیگریه، ربطی به مسئله امر معروف نهی از منکر که مورد بحث ما هست نداره. بله، حالا ما نمیخوایم بگیم حرام، حالا ممکنه بگیم دارد، بله، اما فلا ممکن هم هست که، یعنی اینجا اون وجوبه نیست، در جای توهم وجوبه، یعنی اون وجوبه نیست، اون یعمر و یونهای وجود نداره، ممکنه جواز باشه، ممکنه استحباب باشه. این هم یه جوابیست که بعضی ها دادن، اتفاقا شما فرمودید یادم اومد که بعضی هم این جواب رو دادن، که افعال اونا چون این نه دلالت بر حرمت نمیکنه، میگه وجوبه گردن شما برداشتش در این صورت، اما جوازش چی؟ حتی استحبابش چی؟ خب ممکنه اونا عملا بل استحباب این کارو کنه، عملا بل جواز این کارو کرده باشه. خب پس بنابراین دلیلش روایات، ما از پیش خودمون که نمیگیم، مقید داره دیگه، ما باید اینا رو با هم دیگه حساب بکنیم، مطلقات رو با مقیداتش باید،
بعضی مصادیق زیغش رو گفته اونا که نفس
نمیگه، نه مصادیق زیغ میگه انما یعمر اینجا،
خب اینجا
بله، پس انما پس چی میگه؟ تا مقیده دیگه، یا حضرت بفرمایید اگه قبول حضرت نمیکنه خب ولش کن، ما که کاسه از آش داغتر نمیتونیم بشیم که. بله، اون امر معروف فرموده دیگه، اون نه، بله اون امر معروف که احتمال تأثیرم حضرت نمیداد که حالا اون دست از این کاراش برداره، این امر معروف اونجا و نهی از منکر همونطور که جملات دیگری که در اون خطبه های مبارک حضرت هست، اون امر معروف یعنی اقامه دین، اون امر معروف یعنی اقامه سیاست دینی، تعطیل احکام، تعطیل حدود و چیز اسلام، یعنی اون امر کلی که، یعنی همون کاری که پیغمبر کرده اونه، نه این که مثلا سجده سهو به جا انجام نمیده میخوام بهش بگم سجده سهو بکن، این نیست، جدا میکنیم، بلکه دو اصطلاحه، نه نمیگیره، اجرای حدود که امر معروف نیست، امر نمیکنه، بله، دست دوز بریدن که، دست دوز بریدن که امر معروف نیست، نه حدود، اجرای حدود الهیه، نه یه امر معروف و نهی از منکر، اصطلاحی لغت امر معروف، فلذا امام فرمود باید به صیغه امرم بگی، همین امامی که انقلابیه میگه در امر معروف اینجا باید بگی بکن، از ادله اینجور داره میفهم، و باب امر معروف یه باب آخریست، میگه صیغهش هم باید صیغه امر باشه، بگی افعل، بگی لا تفعل، احتیاط واجب میکنه که اینجور بگی، مثلا این باب یه باب دیگری است، غیر اجرای حدود اینا هستش. خب
چرا روایت ما اصلا خبریه نگیریم که بگیم مؤمن میپذیره، جاهل یاد میگیره، صاحب سیف نمیپذیره، فلا اینجا به این معنی نمی
شما مختارید معنا کنید، ولی معنای حدیث این نیست. صلی الله علیه.